بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يقع الكلام في بعض الآيات التي أورد عليها النقاش يعني صار منشأ الشبهة أو الشبهة على اسمة الأنبياء كأنها حول هذه الآيات منها ما دل على تطرق الشك في حقانية الوحي إلى النبي كقولي فإن كنت يعني يا نبي في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب ووجه الشبه أن ظاهرها وقوع الشك أو صدور الشك حلول الشك عروز الشك على النبي وهذا ينافي اسمته وأجاب عنه بعض المحققين بأن هذه الآية إنما تفيد لزوم السؤال يعني في مقام لزوم السؤال فإن كنت في شك يعني على فرض وصول الشك لا أن الشك أرده على فرض وصول الشك فاسأل يجب السؤال وجوب السؤال عند الشك هذا لا يستلزم الشك ولكن هذا الجواب غير كاف وبالآخره أصل كون النبي في معرض الشك بعد خطاب النبي بذلك وفي ذيل الآية جاء الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فيها يعني لا يخلو من دلالة أو إشعار على كون النبي في معرض الشك والجواب الأساسي أن إما أن نلتزم بأن كون النبي في معرض الشك لا يستلزم وقوع الشك في قلبه أولا وثانيا أن هذا الآية من باب إياك عني واسمي يا جاره يعني في الحقيقة خطاب للمؤمنين المعاصرين للنبي فيعمرهم الله بالرجوع إلى كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل إن كانوا في شك في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني في قضية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بعض الآيات تزمنت شبهة الكذب والافتراء على النبي ك قول ابراهيم اني سقيمون ولم يكن بسقيمين و قول يوسف ايتها الاير انكم لسارقون مع انهم لم يكونوا بسارقين و هذه الايات وردت في زيدها روايات يعني هذه الايه الثانيه وردت روايات دلت على ان السوق ها هنا ليس معناه اللغوي بل بمعنى السقيم في الاعتقاد او طالب الحق في الاعتقاد كما و يعني جاء في بعض النصوص المراد من السقيم يعني المرتاد المرتاد في اللغة يعني طالب الحق الذي يطلب الحق في اعتقاده و على ايالا هذه الروايات ترفع الشبه خب عرض بکنم که ما قرار بود که همینجور آیاتی رو که به اصطلاح محور شبهه هست بر اسمت پیامبر بعضی رو مطرح بکنیم حالا لازم نیست همه اینها رو مطرح بکنیم، چند تا از مهماتش رو در اینجا مطرح بکنیم کافیه و دیگه بقیه دیگه خب رجوع میشد به خود اون آیات و تفاسیری که وارد شده و یا اینکه چندان دلالت واضحی بر ندارد که مثلا محل شبهه بشد و روایات چون آیات زیاده در این زمینه و تنزیه الانبیا نوشتن علمای ما، این آیات را آوردن مرحوم صاحب بهار مرحوم علامه مجلسی در جلد هفتم بهار این آیات را آورده و ما بعضی از آیاتی که مهمتر هست که بیشتر در مورد اونها شبه میشد اونها رو میاریم و مطرح میکنیم. حالا بعضیش در این جلسه میاریم و برخی از آیات دیگر رو مثل همین انسانیه شیطان یا بعضی از آیات دیگر رو انشاءالله در جلسات بعد من میارم اونا رو. حالا در این اولین شبه همین آیه شریفه فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، که اگر در شک بودی سوال بکن اونایی که اهل کتاب هستن، اهل کتاب میخونن، کتاب مقصود اون کتاب قبلیست که تورات انجیل باشد، لقد جاءك الحق من ربك، که قرآن مجید باشد، فلا تکونن من الممترین. و وجه شبه هم معلومه دیگه، نظیر این آیات دیگر هم دارد. وجه شبه این است که خب این که پیامبر خدا نهی میشد از این که شک بکند و یا این که بهش امر میشد که اگر شک کردی بیاد سوال بکن از اون اهل کتاب، از اون تورات انجیل میخونند در اونجا اومده، خب این باید پس پیامبر شک برش عارض بشد تا اینکه مورد نهی بشد. این با عصمت پیامبر منافات داره. این شبهه رو بعضی از بزرگواران از محققین که خب جواب دادن به اینکه این آیه اصلا نمیخواد اخبار بده از وقوع شک در پیامبر، نه این در مقام اخبار نیست، در مقام بیان وجوب سوال هست که علا فرض شک، یعنی عند شک سوال لازم هست، همین لزوم سوال عند شبهه، چون دارد که فسأل الذین، اگر شک کردی یعنی سوال واجب هست عند شک، همین میخواد بگرد. آره دیگه، نه حالا خطاب شخصی که هست خطاب پیامبره، ولی دارد به ایش حضرت میخواد بفرماد که خدای تعالی به حضرت میخواد بفرماد که بعد در فرض شک سوال لازم هست، همین به نفع قضیه حقیقیه. خب این رو عرض بکنم که خیلی نمیشه این رو قبول کرد اصلا چنین تعبیری، برای اینکه خب اونجوری اگر باشد باید تعبیر عوض بشد، یجب سوال علامن شک فی حقانیت الوحی و نظیر ذلک، یه چنین کبرایی باید بیان بشه، یجب سوال، از اول باید برد رو سوال. ولی اینکه میگه اگر شک کردی سوال بکنم، اگه ما باشیم و اهل عرفی که هست اگر به کسی بگن اگر شک کردی سوال بکن، یعنی چی؟ یعنی در مواردی که شک به سراغت بیاد، اگر شک به سراغت اومد، یعنی باید امکان این که شک به سراغ شخص بیاد باشه چنین چیزی. فلذا از این ظهور که امکان ورود شک یا در معرض شک بودن طرف مفروغ این گونه خطاب هست. خب نظر ایشون میخواد بگه دارد، این بزرگوار میخواد بگه نظر دارد به اصل لزوم. خب اگر نظر به اصل لزوم باشد از اول میگه یجب السؤال علی کل من شک فی رسالتک، مثلا اینطوری اول موضوع رو همون رو وجوب سوال میارد بر کسی که چی آقا شک بکند، اون قضیه حقیقی اون میشه. اما اینکه اینجور تعبیر خطاب به شخصی بگد و بگد که اگر شک کردی سوال بکن، این کنه بفروغانه، این ظهور عرفیش اینه، اصلا این خطاب ظهور در این دارد، ظهورات عرفی دیگه. ما در خطابات ظهور عرفی رو مگر اینکه قرینه عقلیه قطعیه بدیهیه باشد که ما نتوانیم این ظهور رو چیکار بکنیم، مثل ید الله فوق ایدیهم، و ید الله موضوع و معنای موضوع وضعیش عبارت است از هم ید جارحه. خب اونجا قرینه عقلی قطعیه داریم که ید الله رو معنی سلطت الله بگیریم، سلطان الله، توجه فرمون فوق سلطت البشر. اونجا قرینه عقلی، اینجا اگر ما اینجا چنین قرینه عقلی قطعی نداریم، توجه فرمودید. البته این بزرگوار هم ادعای چنین قرینه عقلی هم نکرده، فقط خواست بگه که اصلا ظهور این خطاب اینه. ما میگیم نه آقا، خطاب ظهور این نیست، عرف عرفی دیگه. او فرق میذاره بین آقا یجب و سال علی کل من شکه، و بین دیگه اگر تو شک کردی سال بکن. اون نوع قضیه حقیقی هست. اینجا طرف خاصی رو دارد میگه، یعنی اگر برای تو شکی عارض شد سوال بکن. یعنی با فرد باید در معرض شک ببیند این فرد تا چنین تعبیری نسبت به چی آقا داشته باشه. ولذا این جواب تام نیست. ولذا اصل این خطاب دلالتش بر این که ما باشیم ظهور عرفی رو دارم عرض میکنم، اما همین فقط. اگر ما باشیم ظهور عرفی، اصل این که ظهور دارد در این که نبی مکرم در معرض چنین شکی امکان داره باشه. فلذا خدای تعالی فرمود که اگر چنین چه شک به تو رو آورد یا میخواد رو بیارد، یا قبل از این که رو بیارد سوال بکن از اون به اصطلاح خود کتاب، اهل کتابی که تورات انجیل بوده. ولی کم جواب اساسی چی آقا؟ جواب اساسی این است که این ظاهر عرفی رو، این ظهور عرفی رو ما قبول داریم. بله این ظهور داره در معرض شک، اما هرگز دلالت نداره که شک در قلب رسول الله هم چی آقا وارد شده. نه، این اصل این که در معرض شک میتوند باشد قبوله، درسته. اما اینکه شک وارد شده دلالت چی آقا نفرموده این بعد دارد که چی آقا؟ بله این صدرش دارد که بله فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍ به اصطلاح این مثلا اگر بگیم تعبیر فرق داره بین ان کنت فی شکن او اذا شککت، مثلا در تعبیر باب همین صلات چی اومده؟ ان شککت فابن اکثر، توجه فرمودی فرض صدور شک کرده. و ان کنت فی شکن که انما باید بگیم که یعنی این فرض صدور شک نکرده، که ان شککت با ان کنت فی شکن با هم فرق داره. یعنی این شغل بالک شکم، مثلا به شکی که به سلا ذهن تو به یک چیزی مشغول بشد، نه اینکه شک در تو وارد بشد. خب ما چنین توجیه باید بکنیم که این فقط همین است که در معرض شک بودن کافیه. این تعبیر این کنت فی شکن یعنی اگر در معرض شک بودی اون وقت به کتاب رجوع بکن، نه اینکه خودت شک کردی. به عبارت دیگر میخوام فرق است بین این شککت با اینکه این کنت فی شکن. این دو تا تعبیر با هم دیگه فرق دارد. این کنت فی شکن یعنی کنت فی معرض شک، مثلا این چنین تعبیری. ولی کن جواب اساسی قضیه من خواهم عرض بکنم این است که ما ظهور این خطاب رو هم فی الجمله انکار نمی کنیم در این که در معرض شکه. اما روایات داریم، روایات صحیحه داریم که بسیاری از آیات قرآن مجید که خطاب رسول خداست از باب ایاک اعنی و اسمه یا جاره هست. روایات داریم و روایت مستفیضه هم هست. صد در صد امکانش، اگر نف میکنیم که عرض کردم که این امکانش را با وقوع خیلی فرق داره. حالا امکانش اگر نف بکنیم که دیگه مثل ملائکه میشد که بله. اسمت هم این است که اسمت هم با این که در معرض شک خدای تعالی از دخول شک و وقوع شک باشه، هرچی باشد از ماهیت انسان که خارج نشده که. انسان امکان شک در انسان چی آقا؟ هست، در ذات انسان هست. در ذات انسان امکان جهل هست، امکان عقلی که وجود دارد دیگه، توجه فرمودید. حالا مگر این که بگید امکان عادی مثلا نیست با توجه به همه اون چرا که دیده. بعد اون که میگید محاله یعنی وقوع شکه، امکانش
هم که پیغمبر فقال و قوسین ادنا دیگه بو شک دیدید در این چیزی را داشت.
اگه بگه امکان عقلی که این حرف درستی نیست، چون ماهیت انسان تطرق شک
Thank you.
بله 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 آقا، انسان امکان شک درش هست، این قابل انکار نیست، چون ماهیتش انسان هست، او بشر هست، ولیکن با اون معرفتی بالایی که دارد ممکنه بگیم که عادتا این چنین شکی هرگز برش عارض چی آقا نمیشه، درسته، این قبوله. و یا اینکه بگیم بعد از اینکه خدا عصمه الله هرگز چنین شکی بر او عارض چی آقا نمیشه، و هر دا تقریب بگی درسته، اما امکان عقلیش این نمیشه بعد ادعا بکنیم، چون با ماهیت انسان تنافی دارد. عرض کردم در روایات وارد شده که اونچه که خطاب پیامبر هست از باب نزل القرآن علی ایاک انی و اسمی یا جاره، این خطاب پیامبره برای اینکه بفهماند به معاصرین پیامبر، اونهایی که از مشرکین قریش بودن یا اونهایی که اهل کتاب بودن که مؤمن شده بودن، مسلمان شده بودن، بعد ممکن بود که شک بکنن، که اینا رو خطاب هست به اینکه ای مؤمنین، چه حالا از کفار قریش، چه از بفرمایید که اون اهل کتابی که مؤمن شدن، اگر چنانچه شکی بر شما عارض شد به کتب تورات انجیل، مثل همون فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، معناش همینه دیگه. غرض این از باب ایاک انی و اسمی یا جاره هست، و واسه ما دو تا جواب دادیم، یعنی اینکه همین که انسان باشه در معرض و امکان شک درش باشه کافیه که این شرطیه صدق بکنه، لازم نیست که حتما شک واقع بشه در او، این فرض شکه، اینا قبول داریم فرض شکه، این کنت فی شک، یعنی بر فرض این که شک بر عارض شد، این بر فرض بر امکانه، این رو قبول داریم، اما این فرض شک با وقوع شک و صدور شک و حلول شک و عروض شک در پیامبر دو تا مقوله است، اون عروض نشده، بس یکیش اینه، یکی این که عذاب ایاک انی و اسمی یا جارت، که اصلا حتی خود پیامبر هرگز مخاطب حقیقی این خطاب چی آقا نیست، از باب ایاک انی و اسمی یا جاره هست. خب روایات داریم، روایت صحیحه داریم، اینجا حدیث هم داریم، دادیم دیگه خدمت شما دیگه، که هم در کافی اومده، ده هم در اون اخبار رضا، هم در احتجاج، بله
روایت در مورد خاص این عالی فرمود مصداق ایاک انی هست به شما این مصداق
نمیدید، نه کل آنچه را که در قرآن خطاب پیامبر هست غالب اینه یا کثیری از اینا اینه که شخص پیامبر این نزل القرآن، این روایت دیگه
اصل درست میکنه، اصل
برد. بله دیگه اصله در قرآن این است که ایاک انی و اسمی یا جاره، مگر در جایی که قرینه واضحه داشته باشیم که اینجا شخص رسول مراد هست، و الا بر اینه. بله بفرمایید. خب چی هست؟
تفسیر القرآن
داده. سندش رو بخونید.
ابن بارزه حدثنا المظفر بن جعفر بن مظفر العلوی.
خب این ضعیفه دیگه، همین اول بسم الله. بعد بعدش چی آقا بخون؟ اما مرسله دیگه. خب متنش چیه؟ قسمت حاجت رو میتونید بخونید الان؟ بله. بله. بله بله.
این کان مخاطب غیره فعلا غیره اذن انزل القرآن قال موسی فسألت اخی علی ابن محمد عن ذلک فقال اما قوله این آیه فإن المخاطب بذلک رسول الله صلی الله علیه و سلم یکون فی شک مما انزل الله عز و جل
خب
ولكن قالت الجهله كيف لا يبعث إلينا نبيا من الملائكة إنه لم يفرق بينه وبين غيره في الاستغناء عن المعكر
والمشكل بله.
فاسأل الذين يقرؤون الكتاب فأوهلا عز وجل نبيه إلى نبيه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك بمحزر من الجهلاء هل بعث الله رسولا قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولك بهم نصبا فإنما قال
بله. بله. بله.
بله.
خب. حالا یاد این روایت این که خوندید اینه که به اصل وحی شک نیست، شک در این که او پیامبری باشد از غیر سنخ ملائکه و یعکل و یمشی فی الاسواق و نه از ملائکه، چون ادعا کردن که باید از ملائکه باشه خواهد در این مورد. ولی خب روایت سند ضعیفه و این آیه خودش صریحه، ان کنت فی شک مما انزلنا الیک، ان کنت فی شک مما انزلنا الیک، یعنی در خود اون وحی، در خود انزلنا الیک هست، نه اینکه آیا او از ملائکه است یا نیست مثل دیگران هست. توجه فرمودید؟ و اون نظر داره اون آیه شریف قل انما انا بشر مثلکم، ولیکن اینجا این آیه شریفه بله دیگه متعلقه نه، اون غیر خطاب نبی نیست، دیگران هست. این کنتم فی شک مما انزلنا، فی ما انزلنا، بله فقط به صورت من مثله.
نه آیاتی که مثلا همون در رابطه که پیغمبرا از جنس ملائکه نیستن
اینا، اونم اومده، ولی این خطاب به پیامبر که اگر در شک باشی نیومده در اونجاها، این چه تعبیر در اون آیات نیومده، در سوره انبیاء است که چه گفتی و سوره نحل، این دو تا آیه هست در مورد این که اینا ادعا میکردن که اگر پیامبر باشه واسه مثل ملائکه باید باشه و بعد دارد که همون بگو دیگه فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، قبلش همین آیه هست، ما ارسلنا من قبل که الا رجال نوحی الیهم الى آخر. توجه فرمودید؟ نه دیگه، این فی ما انزلنا دارد، متعلق شک در این آیه تعیین شده، شک در چی آقا؟ ما انزلنا، ما انزلنا چی است آقا؟ وحی دیگه، پس لذا نمیشد اون حرف اینجا بیاد، سند اون رو باید هم ضعیفه دیگه. عرض کردیم وقتی گفتیم که از باب ایاک عنی و اسم یا جاره هست که در روایت اومده، یعنی مؤمنین معاصر پیامبر مقصود هستند. خطاب به حضرت میگد این یک روالی در صحبت هست، یک منهجی، یک روشی در سخن گفتن هست. این معلومه دیگه که از باب این که دیگران خدای تعالی بفرماد، به حضرت میگد که مقصود اونا هستند. اصلا گفتم رو بده صحیحه داریم دیگه، نزل القرآن الا ایاک عنی و اسمه یا جاره، یعنی خطاب پیامبره اما بقیه مقصود هستن. اینجا هم همینجور بگیم خطاب پیامبر است اما مقصود اونا هستن. حالا اینجا هم یا اینکه بگیم نه ان فسأل ان کنت فی شکن، یعنی بر فرض وقوع شک باید سوال بشد، سوال بکن از اونها، یعنی خود پیامبر که لازم سوال بکند، خودش عالم هست، این قرینه قطعیه هست ما داریم، پس همین قرینه میشد که اون ایاک عنی و اسمه یا جاره یکی از مصادیقش همینجاست، چون اون عالم بوده دیگه معلومه، و دیگه از سوال اونا لازم سوال بکند که
آجا
همیشه شرط هم دلالت بر این که شخص شرط هم نمی کنه،
مثلا این طلقت و متصال خب. در پایین دیگه پیامبر این طلاق نداره، یا در یه جای
دیگه در مورد والده این طلقتون مگه خطاب پیامبره؟ نه خود جمع گفتی که نه دیگه، اونجا جمع آوردیم از زمین رو، نه تازه اونجا امکانش داره، چی امکان طلاق که هست که بالاخره که اینجا هست امکانش، ما میگیم دیگه، ما هم همین فقط میخوام بگیم، بیشتر نمیخوام بگیم که، ما هم میخوام بگیم که اصل امکانش باید چی آقا بوده باشه، بلذا اینش مسلمه، اما این دلیل برای این که شک درش واقع شده چی آقا نیست، چنین ملزمی نداره. ولی اون فسأل که اهل کتاب باشد که مجرد امکان پیامبر سوال بکنه بازم منافات دارد، اصلا پیامبر نیاز به سوال ندارد، همین قرینه قطعی است که اون روایت صحیحی که اومده که نزل القرآن علی ایاک عنی و اسمه یا جاره اینجا مصداق قطعیشه، هر جایی که قرینه داشته باشیم که خودش نمیتونه مخاطب باشد اینجا معلوم میشه تذباب ایاک عنی و اسمه یا جاره هست، همون شد دیگه روشنه. و همچنین روایتی عرض میکنم خدمت شما، آیه بعدی این آیه هست، آیه ای که نسبت کذب و افترا داده، علاوه بر این هم آیه آوردم که دارد که الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط به بما لديهم واحصى كل شيء عددا، که در اینجا دارد که هرگاه رسول خدا وحی رو میخواد تلقی بکند از چهار اطراف ملائکه او رو احاطه میکردن که شیطان در اون نفوس چی آقا نکنه به هیچ وجه. خب کسی که اگر ذره احتمال شک درش راه پیدا بکند، او
خب دیگه دیگران به چه اطمینانی و به چه علم و یقینی از او وحی الهی رو چیکار بکنن آقا؟ بگیرن. اینا همه قرینه قطعیه هست که هم آیات هم عقل همه جور که او نیاز به سوال به دیگران چی آقا ندارد، خودش عالم هست. پس فسأل اینجا باید ایاک عنی واسمه ای چی آقا یا جاره باشد. خب اینا به اون من الله عالم هست، رسول خدا علم او علم لدنیه، علم او هم به اسباب الهی حاصل میشد نه اسباب عادی. بعد علم ندارد نه بله عرض میکنم نبی به وسیله ملائکه عالم بود، یعنی ملائکه واسطه او و بین واسطه بین او و خدا بودن. علم نبی مکرم بله غیر از جبرئیل در روایت دارد که ملائکه و آیم دارد که او را احاطه می کردن که اجنه شیاطین راهی پیدا نکنن. اینا از همون اسباب غیر عادی هست، یعنی علم دیگه عبد الله ان یجری الامور الا باسبابها، اسباب حفظ پیامبر ملائکه بودن. خدای تعالی ملائکه رو رصد و نگهبان و حافظ رسول خدا و بقیه ائمه قرار داد. خب این سنت الهی است که به وسیله ملائکه نبی مکرم و بقیه انبیا رو حفظ میکرد، معصوم میکرد، عالم میکرد و آنچه را که لازم بود علم پیدا بکنن توسط ملائکه عالم میشدن. اینه و این منافات ندارد که بودن ملائکه با علم لدنی انبیا. یعنی عرض کردم دیگه با حضور ملائکه ممکن نبود، یعنی خدای تعالی اسمت حضرات رو، علم حضرات رو به وسیله ملائکه تحقق میبخشید، اونها رو عالم میکرد توسط ملائکه. این هیچ گونه منافاتی ندارد که با علم لدنی حضرات و اسمتشون. بله نه خود رسول خداست در اون تفسیر آیه شریفه ولما قام عبدالله که در اون اومده، در اون آیه که دارد که از خلف و از بالا و پای چپ و راست ملائکه او رو احاطه میکردن که او حتی نسیانی، حتی غفلتی، طرفت عین بر او عارض چی آقا نشه. اینا اسباب الهی بودن ملائکه برای حفظ انبیا، همه انبیا از هر گونه نسیان و غفلت و اشتباه و خطا و زلت. این هیچ منافاتی ندارد با اسمتشون، علم لدنیشون از همین طریق بوده. عرض بکنم یکی از اون آیات این آیه است که نسبت کذب گفتن آیه داده به رسول و پیامبر فرمود اینی سقیم. خب اگر ما به یه نفر به نفر بگه سقیم یعنی مریضم دیگه، سقم یعنی مریضی، معنی لغویش اینه. وقت این چجوری با اسمتش سازگاری دارد؟ یا قضیه حضرت یوسف به اون قافله که برادران حضرت یوسف بودن گفت که یا ایت العیر انکم لسارقون، و اینجا چگونه اینا سارق بودن در حالی که میدونیم هم آیه هم تاریخ هم قطعی است اتفاقی که اونا سرقتی نکرده بودن. اون وقت چجوری اینا میشد؟ این شبهه هست، توجه فرمودید؟ جوابش نیست که در تفسیر این آیات روایت اومده گفته هم اون سقیمش به معنای سقم اعتقادی هست و نه مرتاد هست. مرتاد در لغت عرب یعنی طالب الحق، در اصل اعتقادی طالب الحق باشه، طالب المعرفه، طالب الحق مرتاده. و در روایت صریح شده که اینا این سقم معنای مریضی نیست، سقم معنای همین طلب حق کردن، طالب حق بودن، یعنی از جهت اعتقاد دنبال اعتقاد حق بودن. این سوق در لغت به این معناست، یکی از معانیش اینه، مورد استعمالش اینه. روایت صحیحه داریم که اینجا به این معناست و پس بنابراین این سوق به معنی مریضی نیست تا اون شبه پیش بیاد. بله در یک روایت اومده که به معنی مرتاد، مرتادم در لغت عرب همینه. الان عرض میکنم حالا این روایات رو و در سارقون هم که یعنی سارق یوسف از سارق خب ام نداره این نیستقیم او توریه کرده دیگه، او معنا رو قصد کرده،
نمیتونیم این معنا رو عکس بکنیم چون اونا اینو فهمیدن که یه عذری داشته، اگه این اون میفهمید که من سال بخم رو کار بکنم اگر ما هم براش میزنیم.
نه اینجا مصلحت بود که بگد این نیستقیم که اونا اینجور بفهمن رهاش بکنن، توجه فرمودید؟ و الا او این قصد رو کرده، لذا بر او این شبهه که هرگز وارد چی آقا نمیشه. و در روایت دیگر هم در جبه از یوسف دارد که یعنی سارقون یوسف من ابیه. حالا این روایت میخونم ببینید. روایت اول موثقه ابی بصیر هست، قال ابو عبدالله علیه السلام التقیتو من دین الله، قلتو من دین الله، قال ای والله من دین الله هست، بله. و لقد قال یوسفو، حالا حضرت بعد از اینکه گفت من دین الله هست خواست دلیل بیارد که از ادیان گذشته هم همجور بودن، فقط اختصاص به اسلام چی آقا نداره. لذا فرمود که و لقد قال یوسف علیه السلام ایتها العیر انکم لسارقون والله ما کانوا سرقوا شیئا و لقد قال ابراهیم انی سقیم والله ما کان سقیما. این سقیما به معنای مریضی که در ذهن اهل عرف است معنای شایع است، این نبوده، تصدیق کرده، نفی کرده. در موثقه دیگری دارد که قیل لعبی جعفرن علیه السلام، موثقه همین ابی بصیر، قیل لعبی جعفرن علیه السلام و انا اندهو، ابی بصیر میگد که در محضر امام باقر سوالی شد و من اونجا بودم که چی سوال شد؟ ان سالم ابن ابی حفصه و اصحابهو یرون انک تکلمو الا سبعین وجهن، اونا میگن که شما به 70 زبان سخن میگی، بلدی صحبت بکنی، 70 وجهن لک من هل مخرج، قال ما یرید سالم منی ایرید ان اجیء بالملائکه، که اون بله از من سوال نکرده که آیا میخواد که من ملائکه رو بیارم برای اینها، والله ما جاءت الملائکه به هذا النبیون فلقد قال ابراهیم انی سقیم، بله و ما کان سقیما ولا کذبه، درسته، ولا کذبه، ولقد قال ابراهیم بل فعله کبیرهم هازا و ما فعله ولا کذبه، ولقد قال یوسف ایتها العیر انکم لسارقون والله ما کانو سارقین و ما کذبه، که این ذیل که محل شاهد هست صریح در هر دو جا که اون سقیم و اون سرقتی که به اصطلاح متفاهم عرفیست یعنی ظاهر این لفظه از حضرت صادر چی آقا نشده که کذب لازم میاد. در صحیحه حجر ابن زائده روایت دیگری صحیح هست، حجر ابن زائده دارد که ان ابی جعفر علیه السلام فی قوله فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم، قال ابو جعفر علیه السلام والله ما کان سقیما و ما کذبه. در روایت دیگری که صدوق نقل میکند در معانی الاخبار ان ابی عبدالله علیه السلام راوی میگه قلت قوله تعالی انی سقیم، قال علیه السلام ما کان ابراهیم سقیما و ما کذبه انما عنا سقیما فی دینه مرتادا، یعنی او یک عقده در دینش دارد و اون عقده چیه؟ میخواد حق رو طلب بکند. حالا میاییم در خلیل در همینجا آوردم دیگه، در العین لفظ المرتاد رو معنا کرده و در اونجا بله دارد که خلیل دارد که یرود و لنا الکلعه و منزله و یرتاده به معنا واحدن ایت لبو و ینظرو فیختارو افضله، یعنی جستجو میکند این منزل و اون منزل، این چراگاه و اون چراگاه، تا اونی که خیلی بهتر هست او رو چیکار بکنه آقا؟ اختیار بکنه. مرتاد یعنی همین، بشر الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، عقاید مختلف رو سر میکشد و تأمل میکند و بعد تأمل اون حق رو از میانه اینا چیکار میکنه که احسن افضله، اون رو یتبعون احسنه، او رو اختیار میکند. مرتاد یعنی این، اینی سقیمون یعنی من در عقیدم طالب حق هستم، جستجوی حق میکنم، میخوام اونی که حق هست او رو بگیرم. سقیمون یعنی این، به معنی لغویش هم البته دارد، ولیکن اون کثیر الاستعمال نیست، اونی که بیشتر شایع هست و استعمال میشه و به ذهن اهل عرف میاد سقیم و مرضه، اما در لغت به این معنی هم چی آقا اومده. بله بله، اینجا دیگه اجتهاد در مقابل نص نکن، احتمالش بی خوده، احتمالش نه نه، چون جو نص صحیح داریم. بله 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 بله، اینجا سقیم به معنی مریضیه، چون وقتی که از دهن مایی افتاد بیرون دیگه او خیلی بی حال و بی رمق و بی جان بوده و اون سقیم بوده. و اما اینجا سقیم نص صحیح داریم که به معنای همون مرتاد هست، به معنای کسی که طالب حقه. والله حسم قسم خود که او مریض نبوده، با دیگه این حرفا رو تفوا بکنید که نه اون مریض بوده، این دیگه اشتباه در مقال چه این نصی میشه، حواستون جمع باشه آقا. بله تقیه توریه هست، لفظ دروغ نیست آقا. نه خب حالا در اینجا این روایت داریم که نه اون توریه بوده، توجه فرمودید، یعنی معنای صحیح رو قصد کرده، خودش دروغ هم نبود اصلا. در اینجا بله دارد که انما انا سقیمن فی دینهی مرتادن وقد بله وقد روا یا روبیه انهو انا به قولهی سقیمون ای سعس قومو بعدن من سعس قومو بعدن من مریض میشم، یک روایت هم دارد. حالا اجازه بدید. و کل میتن سقیمون، یعنی مقصود اینه که سقیمون یعنی من میمیرم بالاخره، من که مردنی هستم، پس بنابراین چه بهتر که بیام این بوتها رو بشکنم و یا این که بیام حق رو بگم و و بوت الذی کفر بشد آخرش، ان لا یاتی بالمشرق فاتبها من المغرب. اجازه بدید بخونم این روایات رو بخونم، اجازه بدید تمامش بکنم. فقط قال الله عز وجل نبیه انک میتون، در حالی که الان میت نبوده سیموت بوده، به معنی انک ستموت. اینو هم این روایت است. وقد رویه انه انا انه سقیمون به ما یف علا بالحسین ابن علی علیه السلام، که اون رو میدونستون چه بر سر سید شهدا میاد و لذا از اون نایه او خیلی رنج میبرده. در حال اینا روایت این دو سه تا هر سه تا ضعیفن، اون روایت صحیحی که خوندیم به موثقه اون صریحه، یعنی که والله ما کانه کذبه و ما کان سقیمن، هم مریضم نبود و راستم گفت. خب مریضم نبود راست گفت چیه؟ این قسمت مرسل اول رو میگیریم، این سه تا روایت هست الان بعد از این روایت اول، رویه رویه دو تا روایت دیگره. این روایت اولی که دارد که مرتاد بود، این وجه اون جمع بین والله ما کان سقیمن و ما کذبه، چجوری مریض نبود و به سراغ این رو گفت، این همون است که این گفته، این طالب حق بود، واقعا طالب حق بود، چون درست که اول گفت که هازا ربی فلما افل قال انی لاه مل آفلین تا اینکه احتجاج کرده. بله غرض این است که این روایات صحیح صریح در این است که این سقیم به معنایی که ازش کز لازم میاد رو به این معنا چی آقا نیست. و در سارقون هم اجازه بدید، و در سارقون هم دارد که سارقون، اینم روایت ای بصیره، لا خیر فی من لا تقیت له و وقت قال یوسف و ایت و العیر انکم لسارقون و ما سرقو. روایت دیگه باز دارد انما انا انکم سرقو یوسف من ابیه. کدوم این دوتا. حالا من اجازه بدید توجیه دیگر من گفتم، اجازه بدید بعد مضافم این که اینجا مصلحت ملزمه داشته برای تقیه، به خاطر اینکه میخواست این برادران رو، این برادر خودش رو از چنگ اینا در بیارد و حضرت یوسف رو هم نجات بدهد و اینا رو هدایت بکنه. مهمتر از همه این بود که این مقدمه این بود که این برادران رو تنبیه بکنه، متنبه بکنه به حق و اینا وادر به توبه بشن و به اشتباه خودشون و از این زلالت اینا رو چی آقا در بیاره. بله اونا دیگه مفروغ دیگه، از ان مؤذنون رو دستورش مال از یوسف بوده، اصلا اون بله فقط اینو دقت بفرمایید، این مفروغ ان گرفتن این رو که سلطان یوسف بوده، عزیز مصر یوسف بوده در اونجا. اجازه بید آقا، بله اینا بدون اجازه یوسف آب نمیخوردن، خودشون بخوان به دیگران نسبت بدن که شما دزدیدی. بله احتمال ثبوتی هست، من نفی نمی کنم که یعنی اینا خبر نداشتن که بالاخره وقتی که یوسف گفت اینا که اینجا نیست این جام در جام ما، اینا ممکنه خیال کرده بودن که همینا دزدیدن لابد دیگه، گفتن ایت علی نگون سارقون، این فی نفسه هست. ولی روایاتی که اینجا هست، روایاتی که هست دارد که کنه این شبه هست که حالا بله کدنا یوسف هم یعنی ما اینطوری وحی کردیم به حضرت یوسف، در روایات دیگه هم داره، ملاحظه بفرمایید که اصلا القاء پروردگار در یک روایت دارد به یوسف بود این کار رو بکن، که حضرت یوسف اصلا گفتی که ایت السارقون، این به وحی من الله بود اصلا، توجه فرمودید؟ آره اب نداره کدنا یعنی همینجا، یکی از کیده ها همین بوده که گفته انکم لسارقون که اونها بیان و کشف بشد و اون قضیه در بیاد و بنیامی رو از دست اینا بگیرد همراه خوش داشته باشد. بله 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 این مقدمه بوده برای اینکه این رو در کاخش بیاره تا اینکه اون هدایت هم بعدن تحقق پیدا بکنه. اینا از کدوم اینم روایت دیدم ها داره، من ننوشتم اون روایتو، که به وحی من الله بوده که یوسف دستور داده بگید ایات این انهم لسارقون، خودش اینو در نیاورده، این دستور پروردگار بود بهش که اینجور بگد، در روایتی دیده بودم. در مجموع آقا این روایات میگد که خود لسارقون، یک روایت میگه لسارقون یوسف من ابیه، اینه مقصودش اینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.